این دوتا خروجی رو خیلی نزدیک به هم زدن، همین ترافیک رو بیشتر میکنه.
اینجا پل پارک وی. من فاصله میدان جمهوری تا اینجا رو با اتوبوس های تند رو به آسانی و بدون ترافیک طی می‌کنم.
خب عزیزان شنونده، پس راجع به وضعیت ترافیکی خیابان استخر صحبت بکنید و از مشاهداتتون ما رو بیشتر باخبر کنید، همونطور که در گزارش کامل همکار خوبم خانم افشار نژاد شنیدید. در بخش بعدی امیدوارم صدای شما رو بشنویم. 88-82-301 بخش بعدی 16:25 دقیقه.
تهران سراح تهران پارک که بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرش همه یه جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، 1,000,000,000 ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره.
امروز باشلن بخر، آخر ماه جایزه ببر.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
الماکس تولید کننده ابزارالات برقی در ایران، با تنوعی گسترده از ابزارالات برقی، شارژی و بنزینی. الماکس با طرح تعویض استثنایی برای تمام دستگاه های برقی فرسوده کلیه نام های تجاری، با 25 ماه ضمانت خدمات پس از فروش به همراه پیک رایگان در سراسر ایران. الماکس.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
یه تفریح حسابی،
مشهد موجای آبی،
تصویریت بگیر بابایی،
رودخونه های جاری،
مشهد موجای آبی،
سرسره چارتایی،
مشهد موجای آبی،
جاله فضایی،
مشهد موجای آبی،
وایش ثبوت آزادی،
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی،
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
کجایی تو؟
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه، آدرس میدم خودتو برسون، بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کو؟ کجاست؟
چه زود رسیدی، همین جاست دیگه، بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله بله، شرایط اقساطتون چطوری هست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم، شما میتونی با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه، مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
با گرامی داشت یاد و خاطره حماسه آفرینان 8 سال دفاع مقدس و جانانه از ایران، لطفاً این ساعت 16:04 به مدت 10 دقیقه برنامه مرزداران رو بشنوید.
آنان که رفتند تا مدافع مرزهای ایرانمان باشند. تبرک کتاب‌های دفاع مقدس در مرزداران.
کتاب گل‌های خاکی، نویسنده حبیب غنی‌پور، راوی علیرضا مهرانفر. قسمت سوم. یک آشیانه، دو پرستو. وقتی که چشمانم را باز کردم تعجب کردم. از خودم پرسیدم چرا روی زمین افتادم؟ به اطرافم نگاه کردم. به جز یک تپه کوچک که چند جسد در دامنه آن افتاده بود، بیابانی صاف و خشک در برابرم گسترده شده بود. خواستم بلند شوم. احساس کردم سنگین شدم. دستانم رو ستون بدنم قرار دادم و نیمه خیز شدم. پیراهنم به خون آغشته شده بود. فهمیدم که زخمی شدم. کم کم یادم آمد که دیشب عملیات داشتیم. با خودم گفتم احمد کجاست؟ دیشب که همراه من بود. احمد 1 سال از من بزرگتر بود. او در کلاس 3 راهنمایی درس می‌خواند و من در کلاس 2 راهنمایی بودم. ما با هم از مدرسه اجازه گرفتیم و به جبهه آمدیم. یادم آمد که دیشب چه قوقایی بود. دشت مثل روز روشن شده بود. انفجار خمپاره‌ها و منورها همه جا را پرنور کرده بود. آسمان مهتابی بود و گویی ستاره‌ها می‌خندیدند. ماه با شوق و علاقه زیاد نورافشانی می‌کرد. صدای الله اکبر از همه جا به گوش می‌رسید. همانطور که با احمد جلو می‌رفتیم، صدای انفجاری همه را روی زمین خواباند. خمپاره‌ای در نزدیکی ما روی زمین منفجر شد و من احمد را گم کردم. بعد از مدتی راه رفتن احساس کردم که سینه‌ام می‌سوزد و دیگر چیزی نفهمیدم. خورشید کم کم خود را به وسط آسمان می‌کشید. گهگاه صدای زوزه بادی سکوت دشت را در هم می‌شکست. به دامنه تپه‌ای که چند جسد در آن افتاده بود نگاه کردم و با خودم گفتم نکنه احمد اونجاست. به سینه‌ام نگاه کردم. از سوراخی که روی سینه‌ام به وجود آمده بود خون می‌چکید. گرما برترم نشسته بود و خفه‌ام می‌کرد. چشمانم سیاهی می‌رفت. احساس کردم که جسدها تکان می‌خورند. دکمه‌های پیراهنم را به زحمت باز کردم. به زخم سینه‌ام نگاه انداختم. لخته‌ای خون به اندازه یک کف دست روی زخم سینه‌ام دیده می‌شد و قطره‌های روشن و گلرنگ خون از میان لخته روی زخم بیرون می‌زدند. تشنه‌ام بود. آفتاب همچنان میتابید و پوست صورتم را میسوزند. لبهایم از تشنگی خشک شده بود. به یاد قمقمه‌ام افتادم. آن را از کمر باز کردم و به لبم گذاشتم، اما قمقمه خالی بود. گلوله‌ای آن را سوراخ کرده بود و آبش را روی زمین ریخته بود. دراز کشیدم و صورتم را به زمین چسباندم. زمین مانند کوره داغی میسوخت. عرق تمام تنم را خیس کرده بود. کم کم احساس کردم که نمیتوانم مقاومت کنم. محله ایمان جلوی چشمانم مجسم شد و کوچه چراغانی شده بود. لامپای رنگ و رنگ کوچه را مثل روز روشن کرده بودند. چند هجله سر کوچه ایمان روشن بود. عکس خودم را میان یکی از هجله ها دیدم. به نظرم آمد به خانه رفتم و صدای مادرم را میشنوم که گریه می کند و پدرم به مهمان ها خوش آمد می گوید. خواهر کوچکم چادر سیاهی به سر کرده و گل لاله‌ای را در دست گرفته است و این شعر را با صدای کودکانش می‌خواند. لاله‌ها، لاله‌ها، نشکفته پژمرد، برادرم به جبهه رفت و شهید شد. ناگهان صدای چند نفر را شنیدم که از دور می‌آمدند. آنها به عربی صحبت می‌کردند. عراقی بودند. دنبال تفنگم گشتم، آن را پیدا نکردم. سرم را بلند کردم و به اطراف نگاه انداختم. 3 نفر عراقی از دور به طرف من می آمدند. تفنگم آن طرف افتاده بود. دست به نارنجکم بردم و آن را زیر شکم خود نگه داشتم. آنها هر لحظه نزدیک و نزدیکتر می شدند. دست به حلقه زامن نارنجک بردم. حلقه در انگشتم جا گرفت. حالا صدای خنده آنها را به راحتی می شنیدم. یکی از آن 3 نفر با احتیاط به طرف من آمد. وقتی که به بالای سر من رسید ایستاد. نفسم را در سینه حبس کرده بودم. نمی‌خواستم بدنم تکان بخورد. قلبم میکوبید. حلقه زامن نارنجک در انگشتم بود. خواستم آن را بکشم که همان کسی که جلو آمده بود به عربی چیزی گفت و سپس برگشت. آنها به طرف جسدهایی که در دامنه تپه افتاده بودند رفتند و بعد از آن که به جسدها نگاه کردند از آنجا دور شدند. به زحمت به طرف آن تپه کوچک حرکت کردم و خودم را به آنجا رساندم. به جسدها نگاه کردم. به نظرم آشنا می آمدند. روی بدن بیشتر آنها جای زخم گلوله دیده می شد. همه‌شان را تکان دادم. وقتی خواستم آخرین نفر را تکان بدهم دیدم پلکایش می لرزد. خوشحال شدم. مثل اینکه زنده بود اما زخمی. چشمهایش را باز کرد و نیم نگاهی به من کرد و دست به اسلحه اش برد. لوله اسلحه را آن طرف بردم و گفتم من بسیجی هستم، ببین، خوب نگاه کن. تقریبا 40 سال داشت. نیمخیز شد. ابروهایش در هم کشیده شد و در حالی که هراسان به اطراف نگاه میکرد فریاد زد
انا مسلم، انا مسلم.
او عراقی بود. با عجله روی زمین خزیدم، زامن نارنجک را کشیدم و به طرفش هجوم بردم. او میلرزید و فریاد میزد
انا مسلم، انا دخیل خمینی.
دهانش را گرفتم و گفتم
ساکت باش، الان عراقی ها میفهمن.
او آرام شد اما همچنان میلرزید. اسلحه‌اش را برداشتم و به او اشاره کردم که بلند شود. ضعف تمام وجودم را گرفته بود. با دست به سمتی که فکر می‌کردم سنگرهای خودمان آنجا باشد اشاره کردم. او منظور مرا فهمید. بلند شد. دستهایش را روی سرش گرفت و به راه افتاد. عراقی میلنگید. تیر به پایش خورده بود و شلوارش خونی شده بود. چند قدم دنبال او رفتم. ناگهان حس کردم که صحرا طوفانی شده است. شنها مانند سیل روانه شده بودند و به سویم می آمدند. چشمهایم تنگ و تنگتر شد. نفسم بند آمد و روی زمین افتادم. سرباز عراقی برگشت و به طرف من آمد. به صورتم نگاه کرد. اشعه خورشید مانند سرب داغی بر چشمانم فرو می رفت. عراقی اسلحه‌اش را برداشت. با خودم گفتم اون حتما منو می کشه. به آسمان نگاه کردم. آسمان ساکت بود. آرام بود. او به چشمانم زل زده بود و مرا نگاه می کرد. ناگهان با زبان شکسته‌ای گفت ایرانی کجا؟ با دست به همون سمتی که می رفتیم اشاره کردم. او مرا بلند کرد و کمک کرد تا بر پشتش سوار شدم. آفتاب به وسط آسمان رسیده بود. از زمین آتش بلند می شد. سرباز عراقی لنگان لنگان مرا با خود می برد. 2-3 ساعت در راه بودیم. مرا روی زمین گذاشت و نگاهم کرد. اسلحه‌اش را کنار گذاشت. روی خاک تیمم کرد و به نماز ایستاد. خورشید آرام آرام از وسط آسمان به پایین کشیده می شد. من هم برخواستم، تیمم کردم و به حالت نشسته نماز خواندم. اما نتوانستم نمازم را تمام کنم. حالم به هم خورد و از دهانم خون بیرون زد. سرم سنگین شد و روی زمین داغ افتادم. چند سرفه سنگین کردم و از حال رفتم. وقتی که به هوش آمدم صدای زمزمه دعایی توجه مرا به خود جلب کرد. یا امیر المؤمنین، یا سیدی. این دعا را سرباز عراقی می‌خواند و همچنان مرا به سوی سنگرهایمان می‌برد. خورشید رو به غروب پایین می‌رفت و باد آرام آرام می‌وزید. او ایستاد و خم شد. چند ساقه گندم را که خود به خود رویده بودند از زمین کند. آنها را بویید و به صورتش چسباند. شاید به یاد مزرعه‌اش افتاده بود. بوی گندم‌ها او را مست کرده بود. چند قطره اشک روی صورت خاکیش کشیده شد و شیاری را روی گونه‌اش باز کرد. ناگهان صدای زوزه چند تیر ما را روی زمین خواباند. سرباز عراقی اسلحه‌اش را آماده کرد که تیراندازی کند. در همان موقع صدایی آمد.
تیراندازی نکنید! اسیر هستن! اونا زخمی شدن!
شبح چند نفر را از دور دیدم که از پشت خاکریز بیرون آمدند. بعد صدای فریاد آن سرباز را شنیدم.
الله اکبر!
صدای آشنای دیگری را شنیدم. صدایی که برایم خیلی آشنا بود. این صدا صدای احمد بود.
وحید! وحید تویی؟ کجا بودی؟ من فکر میکردم اسیر شدی.
نمیدانستم که چه بگویم. من و سرباز عراقی را سوار آمبولانس کردند تا به بیمارستان برسانند. آفتاب در دل دشت فرو میرفت.
پایان قسمت سوم.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی. مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
این 22 بهمن اخیر یکی از برجسته‌ترین جشن‌های انقلاب بود، یکی از مهمترین ها بود. مردم در واقع در روز دوشنبه قیام کردند. این که آمدن توی خیابانا و شعار دادن و حرف زدن و در رسانه ها نظرات خودشون رو گفتن و این در سراسر کشور اتفاق افتاد، این یک قیام مردمی بود، یه حرکت بزرگ ملی بود در زیر بمباران تبلیغات و حرکات جنگ نرم موزیانه دشمن که مرتب دارن علیه همین 22 بهمن و صاحب 22 بهمن که ملت ایرانن و قهرمان 22 بهمن که امام بزرگواره مرتب دارن حرف میزنن، مردم بیان در زیر این بمباران تبلیغاتی و رسانه‌ای و جنگی اینجور خودشون رو نشان بدن. حضور جوانان، چهره‌های شاداب، چهره‌های شاداب، گسترش در تمام کشور، نه فقط تهران، نه فقط شهرهای بزرگ، حتی روستاها در این حرکت بزرگ شرکت کنند. در بعضی از شهرها هوا سرد بود، بسیار نامناسب بود. این پیام اتحاد ملت ایران بود. حقا و انصافا ملت ایران کار بزرگی کردن در مقابل این تهدیدهای احمقانه‌ای که مرتب پشت سر هم داره صورت میگیره نسبت به ملت ایران. ملت ایران هویت خودش، شخصیت خودش و توان خودش و پایداری خودش رو نشان داد.
ساعت 16:18 است و اینجا هم رادیو تهران، صدای پایتخت موج اف ام ردیف 94. این لحظه در قالب یک گزارش شنونده گفتگوی همکار گزارشگرم خانم علاقمند خواهید بود با آقای دکتر نصیری، ریاست محترم سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران.
دکتر علی نصیری، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در کنار ما هستند، در خصوص این جلسه کامل و جامع توضیح دادن برای اصحاب رسانه و این بار برای شما شنونده های عزیز رادیو تهران. دکتر سلام به شما.
سلام، ممنونم از شما و سپاسگزارم. عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان ارجمند. تمرین سراسری زلزله تهران انشالله پنجشنبه همین هفته دوم اسفند ما از ابتدای صبح، یعنی از ساعت 7 صبح تا ساعت 17 در محل بوستان ولایت با حضور 110 سازمان و دستگاه امدادی عملیاتی و خدماتی نظامی انتظامی و امنیتی برگزار میشه. تمام دستگاهایی که مربوط به زلزله میشن حضور دارن. یک اردوگاه در 14 هکتار مساحت برپا خواهد شد. این اردوگاه 10,000 نفر از عوامل امدادی مثل عزیزانمون در جمعیت هلال احمر، مثل اورژانس، مثل آتش نشانی، آب، برق، گاز، نمیدونم همه دستگاهایی که حالا 110 سازمان هستن، من میترسم اسم خیلی‌ها رو بخوام از قلم بندازم، عزیزان پلیس، عزیزان سپاه و موکب ها، مردمی ها، جهادی ها، داوطلبان، اینا همه در کنار هم دست در دست هم و با راهنمایی سازمان مدیریت بحران کشور و با همراهی همه در واقع متخصصین دانشگاهی که حدود 200 ارزیاب تخصصی در واقع چک‌لیست به دست خواهیم داشت، انشاءالله این کار بزرگ رقم میزنن. 200 تا کار کرد اون روز تمرین میشه، فقط در واقع اسکان نیست، امداد هوایی، 51 سورتی پرواز اتفاق خواهد افتاد. مردم تهران نگران نشن، این مربوط به تمرین زلزله است. هر سالم تقریبا هر سال همین اسفند ما هفته اول اسفند این تمرین رو داشتیم و
مردم درگیر ماجرا
میشن. نه فقط اگه وقت بالگرد دیدن مال همین نه. امداد رسانی فرضی است به مصدومین زلزله احتمالی و حالا البته عمدتا در محل بوستان ولایت است. من این توصیه رو بکنم که بزرگوارانی که کنکور ارشد یا دکتری اون روز میخوان شرکت کنن از مسیرهای منتهی به بوستان ولایت برای تردد استفاده نکنن که به ترافیک اونجا نخورن و کارکردهایی مثل اطفاء حریق، مثل مدیریت متوفیان، مثل آوار برداری، جستجو و نجات، مثل در واقع برپایی بیمارستان صحرایی، بهداشت اضطراری، برقراری آب و برق و گاز اضطراری، برقراری ارتباطات اضطراری، شناسایی در واقع مجرمین و خیلی از چیزهای دیگه که به حال در یک حادثه مثل زلزله خب تهران زلزله خیزه و ممکنه این اتفاق بیفته. ما هممون دعا میکنیم هرگز اتفاق تلخ زلزله بزرگ رخ نده، ولی واقعیت تاریخی اینه که از 60 سال یک بار این پهنه، این دشت تهران زلزله های با بزرگای 6 به بالا رو تجربه کرده و ما باید آماده باشیم و شرط عقل هست که همه دستگاه ها با در واقع به میدان آوردن ظرفیت هاشون، دستورالعمل‌هایی که روی کاغذ نوشتن و دور میز تمرین کردن در میدان عمل به راستی آزمایی بگذارن و ایراداتمون رو در بیاریم. البته اگه مردم عزیزم دوست دارن مشاهده کنن، حالا گروه‌هایی که به هر حال سازماندهی شده مثل مدارس، مثل حالا عزیزانی که از محله‌های مختلف میخوان بیان، به سایت سازمان مدیریت بحران شهر تهران به آدرس tdmmo.ir میتونن مراجعه کنن و ثبت نام کنن و انشالله به عنوان مشاهدگر در خدمت شما
باشیم. آیشور امکان این هست که مردم بالاخره بایستی اونها ببینن تا جنبه آموزشی داشته باشه، یه چیزی یاد بگیرن. امکان بخش زنده داریم
شبکه آرای تلویزیون و شبکه‌های مختلف تلویزیون انشالله
که بتونن جنبه آموزشی.
آره
این چند دومین دوره است دکتر؟
ببینید خود ما این تمرین در واقع تو این دوره ما هر سال یک، یعنی این چهارمین باری است که تو این دوره، ولی به این بزرگی فقط یک بار سال 87 داشتیم این تمرین. اون استثنا رو بذاریم کنار، بزرگترین تمرین زلزله تاریخ تهرانه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر علی نصیری بودن، رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران کلان شهر تهران.
کیفیت صدای پایتخت را با ایران صدا باور کنید.
به نام خدای بزرگ،
صدای شهر،
صدای ما را از رادیو تهران میشنوید.
ایران صدا نقطه آی آر.
خالق تجربه های همگانی برای نسلی که به شنیدن عشق می‌ورزید.
او می‌نوشت و کوچک و بزرگ درست در یک لحظه ظهر جمعه و درست در یک جا گوش چسبانده به رادیو دچار یک تجربه مشترک می‌شدند. قصه نو ساز می‌کنیم.
از نویسنده قصه ما مثل شد.
قصه ظهر جمعه.
قصه ظهر جمعه. آیین نکوداشت یک عمر دلدادگی ادبی برای کودکان و نوجوانان. استاد محمد میرکیانی.
دوشنبه ششم اسفند ماه ساعت 10 صبح.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی
برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
صدای شهر.
عصرتون بخیر شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران، دعوت میکنم 5 دقیقه ما رو همراهی بفرمایید.
ترافیک.
خیلی وقتا ترافیک کلافمون میکنه و احساس میکنیم وقتمون تلف شده. با شنیدن تعدادی از معابر پر ترافیک شهرمون میتونید به مسیر جایگزین فکر کنید پیش از حرکتتون. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی در مسیر شرق به غرب از تونل نیایش تا بزرگراه اشرفی اصفهانی دستخوش راهبندان شده. بزرگراه شهید آبشناسان در مسیر شرق به غرب دارای ترافیک سنگینی است، از بزرگراه اشرفی اصفهانی تا خیابان ایران شهر. شمال به جنوب بزرگراه شهید مدرس هم همین شرایط رو داره، از پل پارکوی ترافیکش آغاز شده تا بزرگراه شهید همت هم ادامه پیدا کرده. بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر غرب به شرق دارای راهبندان از تونل رسالت تا پل سید خندان. بزرگراه شهید زین الدین شرق به غرب از خیابان شهید امیر نیا تا خیابان پاسداران ترافیک سنگینی رو داره تجربه میکنه. در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید همت هم شاهد راهبندان سنگینی هستیم، از بزرگراه شهید مدرس تا بلوار جنت آباد. بزرگراه شهید همت غرب به شرقش هم ترافیک داره که از بزرگراه شیخ فضل الله نوری شروع شده تا خیابان گاندی هم ادامه پیدا کرده.
اکنون سراح استخر هستم، ببینیم که وضعیت ترافیکی به سراغ وسیله نقلیه عمومی نمیرند. خب ببینیم علتش چی میتونه، اگر هم تصادفی اتفاق بیفته که منجر به جرح یا خسارت بشه، مالک مشخص نیست که چگونه جوابگوست. چی فکر میکنید؟ آیا امکان پیگرد قانونی در این مورد وجود داره؟
والا از نظر من خیر، چون اینا پلاک ندارن هیچ گونه.
میتونستم بهتر تحریک کنم، دو برگردون اینجا رو باید ببرن جلوتر، چون اینجا بار ترافیکی سنگینه.
این دو برگردون موجب تصادف هم میشه؟
بله میشه. اگر این
خدمتتون عرض کنم که گزارش همکار خوبم با نقص فنی مواجه شده برای شنیدن و تا لحظاتی دیگه همکاران من تلاش میکنن این مشکل رو برطرف بکنن تا دوباره بشنوید. خاطرتون باشه راجع به وضعیت ترافیکی خیابان استخر رو داریم صحبت میکنیم.
من ترجیح میدم آروم رانندگی کنم.
من دلم میخواد تند و سریع رانندگی کنم.
من وقتی استرس میگیرم که یک راننده همش پشت سرم بوق بوق بکنه.
چقدر خوب بود که همه به قوانین احترام میذاشتن.
صدای شهر، صدای شماست. 88-82-301
صدای شهر،
صدای زندگی.
در مورد ترافیک خیابان استخر و سراح استخر صحبت میکنیم، ببینیم که به چه وضعیتی هستش.
ترافیک افتضاح میشه، یعنی اینجا شاید هم نیم ساعت 40 دقیقه توی ترافیک همین زیر این پل استخر باشید، یعنی طوری میشه که پیاده هم که میخوان رد شن از اینجا سختشون، چه برسه اینکه حالا به ما که راننده مرد میشیم از اینجا.
خود خیابون استخر هم شلوغ میشه یا فقط سراح هستش؟
خیابون استخر هم شلوغ میشه، منتها به خاطر اینه که هم عرض بلوارش کمه و اینکه به خاطر شیبی که داره بعضی هم ماشینا از رو به بالا که رو از بالا که به پایین میان باعث تصادف و بعضی موقع هم کشته میده. اینجوریه دیگه، الان اینجا که میان میرسن به هم دیگه واقعا قفل میشه، میری تو هم دیگه همه چی میرزه به هم.
اینجا با وجود وسعتی که داره اما دور برگردوناش عریض نیست، این نقش داره در ترافیک
100%، چون اینجا از بالا که میان پایین سر دور برگردون، دور برگردون پاری که تا میان برن داخل همه گیر میکنن به هم دیگه. بعد یه طوری هم درست کردن که خب نصف اون بلوارش اومده توی وسط خیابون، یعنی دور برگردونش الان نصفش تو خیابون. شما توجه بکنید میبینید که اون نصفش داخل